أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة. می‌فرمایند که طبیعی است که دیدگاه ارسطویی این استوار است بر اساس فرض یک سری قضایای عقلی پیشینی، معارف اولیه، معارف عقلیه پیشینی، و اینو به عنوان یک مصدری و به عنوان منبع اساسی در نظریه معرفت و در معرفت شناسی خودش مورد توجه قرار می‌دهد. فإن المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة، در معرفت شناسی خودش اینطور معتقد است که بأن العقل مصدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء. عقل یک منبعی است برای شناخت پیشینی مستقل از تجربه استقراء، و على اساس ذلك يكون بإمكانه ان يفسر الدليل الاستقرائي. وقتی این رو پذیرفت میتواند به این تکیه بکند و بر اساس اون دلیل استقرایی رو تفسیر بکنه و یبرر، تبرر بکنه، توجیه بکنه، و یبرر از تعمیمات استقراییه به قضایا عقلیه قبلیه، توجیه بکند این تعمیمهای استقرایی رو به وسیله قضایا و قضیه ها و گزاره های عقلیه پیشینی. از چه قبیلی؟ من قبیل المبدع القائل ان الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثریا، فیکتسب الدلیل الاستقرائی صابعه العقلی من تلک القضایا العقلیه القبلیه. دلیل استقرائی اون رنگ و سبقه عقلی خودش رو از اون گزاره های عقلی پیشینی میگیره. و هذا التصور الارسطی للدلیل الاستقرائی و جذوره و جذوره العقلیه لا یتفق مع الاتجاه الاخر فی نظریه المعرفه. این دیدگاه طبیعتا هماهنگی ندارد با رویکرد دیگری که در نظریه معرفت وجود دارد. الذي يرفض وجود معارف عقلیه مستقله عن التجربه والخبره الحسيه، و يعتبر ان التجربه والخبره یعنی آزمایش، تجربه و آزمایش، هي المصدر الوحيد للمعرفه. طبیعتا دیدگاه پوزیتیویست ها و مثلا امثال ذلك بخواهید در نظر بگیرید. لأن رفض معارف عقلية مستقلة عن التجربة يعني أن المبدع الأرسطي الذي ينفي الاتفاق الدائم والغالب في الطبيعة لا يمكن أن يكون معلوما قبليا بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة. إن مبدع بين أصل كنافي ميكون اتفاق دائمي وغالبي در طبيعت رو ممكن نيست معلوم قبلي و پيشيني ما باشد به شکل مستقل از استقرا و تجربه. بل اذا كنا ندرك شيئا من هذا القبيل حقا، اگر ما چیزی رو از این قبیل درک کردیم و در و فهمیدیم، فیجب ان يكون ادراكنا له قائما على اساس التجربه والاستقرا، لازم است که ادراک ما نسبت به او استوار باشد در پایه تجربه و استقرا. و هذا يؤدي بنا الى ان المبدا الارسطي نفسه ليس الا نتیجه من نتائج التعميم الاستقرائي. این اون چیزی است که منجر می شود به این که ما قائل بشیم که این اصل ارسطویی خودش چیزی نیست مگر نتیجه از نتایج تعمیم استقرایی. فلا یمکن ان یشکل الاساس المنطقی للتعمیمات الاستقراییه، این نمی تواند تشکیل بدهد پایه منطقی تعمیمات استقرایی. خب حالا می آید خود شما موضعتون چیه در اینجا؟ شما موضعتون چیه؟ ایشون میگن و نحن نؤمن بالمعرفة العقلية القبلية وفاقا للمنطق الأرسطي، ما هم معرفة عقلية پیشینی رو قبول داریم، از این حیث با هم مشکلی نداریم. كما سنرى في فصل مقبل من فصول هذا الكتاب ان شاء الله تعالى، وعلى هذا الاساس فبإمكاننا ان نتقبل افتراض وجود معرفة عقلية قبلية. ما میتونیم فرض بکنیم یک شناخت عقلی پیشین رو، تو ثبوتش مشکل نداریم، ثبوتا میشود باشد یه معرفت عقلی پیشینی مستقل از عقل و تجربه. خیلی قبل آنه صدا اگر نمیشید من اگر نمیشم برای فرق میکنم آقل بله حالا ایشون میگن در اینی که فرض این رو ما منکر نمیشیم میشود فرض کرد، ولکننا ننکر فی نفس الوقت ان یکون المبدع القائل ان الاتفاق فی الطبیعه لا یکون دائمیان ولا اکثریان معرفت عقلیه قبلیه. ما بله در صغرا اشکال داریم، اشکال صغروی است، ما در این مصداق اشکال داریم، اینو قبول نداریم، لكن اصل مطلب مشکلی باش نداریم. فنحن و این کننا نعلم به ان الاتفاق فی الطبیعه لا یکون دائمیا ولا اکثریا، ما هم میدونیم که اتفاق و صدفه و تصادف در طبیعت این دائمی و اکثری نمیتونه باشه، الا ان علمنا بذلک لیس علما عقلیا قبلیا، علم ما به این مطلب علم عقلی پیشینی نیست، بل هو نتاج من نتاجات دلیل الاستقرایی نفسه، این نتیجه و ثمره ای از ثمرات دلیل خود دلیل استقرایی. فلا يمكن ان يشكل الاساس المنطقي للاستقراء و يقدم له المبرر العقل الكافي. خب پس از این جهت در مقام ثبوت ایشون شبیه منطق اوستویی و در مقام اثبات شبیه پوزیتیویست است. آقای صدر دقت می‌فرمایید، پوزیتیویست‌ها میگن این نمیتواند این قاعده پایه دلیل استقرایی باشد. چرا نمیتواند باشد؟ چون اصلا دلیل عقلی پیشینی قبول ندارن. آقای صدر میگن نمیتواند باشد. چرا نمیتواند باشد؟ نه اینکه چون بفرمایید که معرفت عقلی پیشینی رو قبول ندارن، بلکه میگن این مورد به شکل خاص خودش از نتایج استقرا نه از مقدمات او. خب این مثلا تمام شد الحمدلله، فقط مون یه نقدی به این قاعده. اینی که شما میگید الاتفاقی و لا یکونو دائمیان ولا اکثری، یا اصلا خود این قاعده ما یه بررسی بکنیم. اولا میگید الاتفاقی، اتفاق یعنی چی؟ اتفاق و تصادف و صدفه یعنی چی؟ طبیعتا این یک مفهومی دارد مقابل خودش که همون لزوم باشد. ما به قرینه مقابله اول تعرف الاشیاء بعد داده ها می توانیم بهتر متوجه بشیم معنی اتفاق را اگر معنای لزوم رو بفهمیم. اگر ما لزوم و ملازمه رو فهمیدیم، در مقابل اتفاق چیزی که این ملازمه و لزوم بینش وجود نداشته باشه. خود لزوم می فهمند و لزوم و علا نحوین، اللزوم المنطقی و اللزوم الواقعی. خود لزوم دو گونه است، لزوم منطقی و لزوم واقعی. لزوم منطقی چیه؟ لزوم منطقی عبارت است از یک نوع ارتباط ضروری میان دو بخش یک گزاره، به طوری که اگر این ارتباط منفک شود در گزاره ذاتاً تناقض به وجود میاد. مثل اینکه شما میگید که مثلث سزلی است، اگر شما بخشی از این گزاره را نپذیرید تناقض لازم میاد. مثلث سزلی است، یا مثلثش رو نپذیرید یا سزلیش رو نپذیرید، تناقض پیش میاد. دقیق مثلا بگید مثلث چهارضلی است، تناقض پیش میاد. دقیق میکنید؟ بعد من که یا بگید چیزی غیر از مثلث سزلی است، باز تناقض پیش میاد از نظرتون که، و این نمیشه، این گزاره دوچار تناقض میشه. اما لزوم واقعی چیه؟ لزوم واقعی عبارت است از رابطه لزومی میان دو چیز به شکلی که تصور انفکاک یکی از دیگری عقلاً محال نیست. عقلاً میشه انفکاک اونها رو در نظر گرفت، گرچه در خارج با هم ملازم هستن. فرض کنید مثل حرارت و جوشیدن آب، آیا شما میتونید حرارت رو منفک از جوشیدن آب در نظر بگیرید؟ این طرفش که بله واضحه. از اون برم، آیا میتونید جوشیدن آب رو منفک از حرارت لحاظ کنید به لحاظ عقلی؟ بله، اجتماع نقیزه این لازم میاد، ارتفاع نقیزه این لازم میاد، اصل تصورش ممکن، اما در خارج ممکن نیست چنین چیزی رخ بده. نه، منفک از هم نیستن، منفک از هم یعنی تناقض رخ نمیده به لحاظ عقلی، اما در خارج از هم جدا نیستن. طبیعتا تصادف نقطه مقابل لزومه، چه منطقی و چه واقعی. خب بفرمایید. سلام علیکم. خواهشم فرصت شما هست. خب حالا که اینطور شد، حالا بریم سراغ صدفه یا همون تصادف، همون الاتفاقی. یالا خودتون هستم اصلا فرصتی که صدفه صدفه یا تصادف یا همون اتفاق. خود این هم میفرمایند که به دو قسم تقسیم میشه، و صدفت و قسمان، صدفت مطلقه و صدفت نسبیه. ما یه صدفه مطلق داریم، تصادف مطلق داریم، یه تصادف نسبی. تصادف مطلق چیه؟ میفرمایند هیه ان یوجد شیء بدون سبب اطلاقا. اون است که پدیده‌ای بدون دخالت هیچ سببی وجود پیدا بکنه، هیچ سببی در کار نباشه، مطلقا سببی در کار نیست، در این حال این وجود پیدا کرده. مثل چی؟ که غلیان الماء اذا حصل دون ایه سبب. اینو که غلیان الاب ما نخوانید چون میگن ممنوع هست، اما غلیان بهتر است. که غلیان الماء عرض مثلتون که جوشیدن آب اذا حصل دون ایه سبب، آب بجوشد بدون هیچ سببی، بدون هیچ سببی. اما صدفه نسبی چیز؟ صدفه نسبی این هست که تصادف نسبی و اتفاق نسبی این هست که رویداد معینی بر اساس سبب خودش وجود پیدا میکنه و در همون زمان بر اساس بر حسب تصادف ها همزمان بر حسب تصادف رخداد دیگری و رویداد دیگری هم به سبب، یعنی به وسیله سبب خودش او هم وجود پیدا میکنه. اما اینا همزمان میشن. مثل چی؟ مثل اینکه همزمان با هم شما یک آب رو حرارت میدید، این به غلیان میرسه، به جوشش میرسه، میجوشه. یه آب دیگر رو ببرمید که سرما میدید، مثلا حرارت ازش میگیرید، سرما بگیم که نبوده حرارت، حرارتش ازش میگیرید، منجمد میشه، به صفر درجه میرسه، زیر صفر درجه و منجمد میشه. فرض کنید اینا در کنار هم باشه و همزمان هم دور رخ میده. اما پدیده نخست سبب خاص خودشو داره، پدیده دوم هم سبب خاص خودشو داره. اینا صرفا همزمان با هم رخ دادن، همزمان با هم رخ دادن. مثلا اون دو نفری که عرض می‌کردم که هر روز همزمان با هم هم مسیر میشن، اما این به سبب خودش از خانه خارج شده و به سمت مقصود و مقصود خودش میره، اون دومی هم به سبب خودش از خانه خارج شده و به سبب به سمت مقصد و مقصود خودش حرکت میکنه، اما این خروجشون از خانه مثلا اون توی کوچه باشن همزمان با هم شده است. میفرمایند که مصدفه نسبیه یعنی توجد حادثه معینه نتیجه لتوفر سببها. این که حادثه معینی این پیدا بشه در نتیجه پیدا شدن سببش، و یتفق اقترانها به حادثه اخرى صدفتا، و از مثلا تو که اتفاقا مقترن شود و همراه شود و همزمان شود با حادثه دیگری به شکل اتفاقی. کما اذا تعرض ماء معین لحرارت به درجه 100، از مثلا تو که همچنان که یه آب مشخصی این با حرارت برخورد بکنه به درجه 100 درجه، فحدث فیه الغلیان جوشش رخ بده، و تعرض ما اون آخر فی نفس الوقت لانخفاض فی درجه الحراره الى صفر، و آب دیگری در همون زمان به شکل همزمان این مواجه بشه با کاهش در درجه حرارت به چه میزانی؟ تا به صفر برسه. به طور مثال فحدث فیه الانجماد، در اون انجماد رخ بدهد فی نفس اللحظه التي بدا فيه غليان الماء الاول، همزمان با اون داره میجوشه این هم منجمد بشه. ففي مثل ففي هذا المثال يعتبر اقتران انجماد هذا الماء و غليان ذلك الماء و وجودهما معا في لحظه واحده صدفه، این اتفاقی شد که اینا همزمان رخ دادن. و صدفته هنا نسبیه لا مطلقه. حالا چرا؟ برای اینکه صدفه مطلق نیست، چون هر یک از اینها برای خودشون سببی دارند، علتی دارند، همزمانیشون فقط اتفاقی بوده، اما هر کدام برای خودشون سببی دارند. لذا اینجا صدفه و تصادف و اتفاق مطلق نسبت که نسبی هستش. میفرمایند که و صدفت اونا نسبیه لا مطلقه، لان کل من الغلیان و الانجماد وجد نتیجه فند سبب خاص لا صدفتن، و انما تتمثل اصلا فی اقترانه ما، فقط این همزمانیشون اتفاقی رخ داده. لیس من لازم ان یقترن انجماد ماء و غلیان ماء آخر، فإذا اقترنا بعد شما شما همینه فإذا اقترنا احدهما بالآخر کان ذلك صدفه. اگر اینا همزمان باشد این صدفه از مثلا میگه صدفه و اتفاق است. خیلی خوب مطلب اینجا مشخص شد. حالا بریم ببینیم که چی؟ حالا علمی نیست، حالا بحث کنیم. چون در حقیقت ما داریم از صدفه نسبی بحث می‌کنیم، صدفه نسبی. دو پدیده‌ای که همزمان با هم رخ دادن. لعل هیچ ربطی هم بهشون نیست. ها؟ ما می‌خوایم بگیم که حرارتی رخ داده، آهنی منبسط شده. ها؟ دو تا پدیده. پدیده حرارت، پدیده انبساط آهن. ممکن است همزمانی وجود حرارت و وجود انبساط در آهن این اتفاقی باشه، تصادفی باشه، اون دلیل خاص خودش داره، اونم یه دلیل خاص دیگری دارد برای خودش، یه علت خاص سر به خاص خودش داره. لذا ما نیاز به تصادف نسبی داریم. ایشون میگن
همزمان
هستن، چرا این روزه صدفه؟ اینا خب دارن علتشون توی یه زمان محبت
شده، اینا به وجود اومدن،
صرفا همزمانیه دیگه، صدفش که میشه. و همین همزمانی که بدون ضرورت و ملازمه داره رخ میده رو ما بهش میگیم تصادف. همزمانی که این خود این همزمانیه ناشی از دلیل خاصی نیست، اون اتفاقات ناشی از دلیل خاص هستن، علت خاص سبب خاص هستن. این همزمانیه خود این میخوایم بگیم که اتفاقی رخ داده، یعنی ضرورتا نباید اینا همزمان رخ میدادن، میتونست همزمان رخ ندن، میتوانست. بله شما الان اگر ضرورت نسبی بخواید بگید الان همزمانیشون هم ضرورت داره. ضرورت نسبی منظورم چی هست؟ ضرورت نسبی به این مفهوم که به حال وقتی که سبب این الان رخ داده، سبب اونم الان رخ داده، طبیعی است که اینا همزمان با هم رخ بدن، چاره دیگه نیست، مقر ندارن. دقت میکنید؟ اما میتوانستن همزمان رخ ندهن، ملازمه اینه نشون میده. همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم صدفه مطلق هستش، تصادف نسبی. و صدفه المطلقه مستحیله من وجهه نظر الفلسفیه الارسطوییه. تصادف مطلق از نگاه فلسفه ارسطویی این محال است. او ای وجهه نظر فلسفیه اخرى، یا هر دیدگاه فلسفی دیگری که تؤمن به مبدا السببیه به وصفه مبدا عقلی قبلی، یا هر گرایش فلسفی دیگری که این ایمان دارد به اصل سببیت به عنوان یک اصل عقلی پیشینی. لأن الصدفة المطلقة تتعارض مع مبدا السببیت. صدفه مطلق این تعارض میکند با اصل سببیت. پس طبیعی است برای هر کسی که باور دارد به اصل سببیت این که صدفه مطلق رو نپذیرد. بله این دیگه نکته خاصی نمیخواد بگه. خب و اما صدفة نسبیه، و اما صدفة نسبیه فلیستیها استحالت من وجهه نظر فلسفیه، محال نیست. لأنها لا تتعارض مع مبدا السببیه. فإن الاقتران بین انجماد ماء و غلیان ماء آخر صدفتان، همزمانی میان منجمد شدن آبی و جوشیدن آب دیگر به شکل اتفاقی، لا ینفی نشوع کل من الانجماد و الغلیان عن سبب خاص، این نفی نمی کند به وجود آمدن هر یک از انجماد و غلیان را از سبب خاص خودشون. بله بیم پایین تر باز. و هاکذا نعرف ان الاقتران بین حادثتین قد یکون مجرد، نمیتونیم حالا همه عبارات رو بخونیم دیگه، اونش که نکته داره. بله و هاکذا نعرف ان الاقتران بین حادثتین قد یکون مجرد صدفه و نطلق علیها اسم الصدفه النسبیه و قد یکون ناتجا عن رابطه سببیه بین حادثتین. خب گاهی اوقات همزمانی ناشی از سببیت است، گاهی اوقات نه تصادفی است. اینو ما باید توجه بکنیم که هر نوع همزمانی رو مستلزم رابطه سببیت یا مستبطن رابطه سببیت نبینیم. به این نکته توجه کنیم که تصادف هم وجود دارد، تصادف نسبی البته. خب
نه روزه هایی هست که از
این مصادیق و موارد رو شما درست می‌فرمایید. منتها مدعای اینها این هست که ما پیش از این که حسی داشته باشیم و تجربه داشته باشیم و مستقل از حس و تجربه دارای یه سری معارف پیشینی مثلا هستیم، دارای معارف عقلی پیشینی هستیم، دارای یه سری از مثلتون که اصول عقلی پیشینی هستیم که اونها فارغ از بحث حس و تجربه اینها وجود دارن در ذهن ما. چرا؟ به جهتی اگر نباشن مثلا اجتماع نقیزه این لازم میاد، ارتفاع نقیزه این لازم میاد. یکی از اونها اصل علیت. درسته این مصادیق رو ما بعد از حس کردن و تجربه کردن فهمیدیم، اما اصل علیت مدعای اینها اینه دیگه. یعنی اصل علیت رو چون اگر نباشد سر از تناقض در میاره، اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه در میاره، فلذا اصل علیت به عنوان یه اصل پیشینی مد نظر ما هست، فارغ از این مثال ها و شواهد. چنین چیزی رو میگن ایشون. میگه بیم پایین تر صدفه نسبی، همجایی میفهمن والمنطق الارستی ينطلق من هذه النقطه. منطق ارستوی از اینجا شروع به کار میکنن، نقطه آغاز حرکتش اینجاست. فیقدم لنا المبدع التالی علم الاتفاق یا علم الاتفاقی. ما شما چی دارد؟ اتفاقی یا اتفاق؟
اتفاق.
آه. اتفاقی معمولا میگن ان الاتفاقی. گاهی وقتا انسان اونس گرفته با یه تعبیری سختش خلاف او. ان الاتفاقی یا اتفاق لا یکون دائمی گن ولا اکثری یا به وصفهی مبدا عقلی قبلی یا یک اصل عقلی پیشینیست و هو یورید بالاتفاق از خود فضل نسبیه. خیلی خوب، پس واضح شد منظور از اتفاق در قاعده الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثری یا تصادف نسبی است. و تصادف نسبی یعنی چی؟ تصادف نسبی یعنی همزمانی دو رویداد مختلف که هر کدام به طور جداگانه دارای علت و سبب خاص خود هستند. خیلی خوب، حاجت المبدع الى صيغه محدده. در این قسمت ایشون میخوان اشکال بکنن به این قاعده الاتفاقی. اشکال چیه؟ اشکال اینه که در قاعده الاتفاقی، الاتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا، تعابیر مبهمی به کار رفته که اینا باید مشخص بشه. از قبیل همین تعبیر دائمی و اکثری، این چه زمانیه؟ به تعبیر شهید صدر ایشون میگن که حالا به صفحه بعدش و یبقى على المبدا الارستی بعد هذا ان يحدد ذلك العدد المعقول من التجارب والمشاهدات. تصادف نسبی در چند بار تجربه و مشاهده تکرار نمیشه. دقت کنی من آقا دو بار تجربه میکنم، سه بار، پنج بار، ده بار، صد بار، بعد آقا دیگه صد بار من مشاهده کردم دیگه، معنا نداره دیگه که بخواد بیشتر دیگه. ممکن است کسی بگه نه خب شما دفعه 101 امتحان بکن میبینی که از قضا مقارن هم نبودن تو پدیده. ها ما تا چه عددی باید اون به قول شما حد اون اکثر به هم نشد، حد اکثر نه، حد اقل چیست؟ یعنی حد اون اکثری که شما میگه لایکون اکثری یا اون حدش چقدره؟ ما چند بار باید اینو تکرار بکنیم تا بتونیم مطمئن شیم که این دیگه تصادف نیست؟ لایکون دائمیان، حالا دائمی شو بدش اونو ما میبخشیم به شما، مال شما. اکثریانش لااقل لایکون اکثریان. اینا زمان میفرمایند که
اصلا یه نوعی این اکثریانه بیاسده سراغیت، چه شما سراغیت
نبوده، سراغیت
ضرورت دائمیه، اکثریت دیگه سراغیت دائمیه.
حالا این مطلب بله این مطلبش حسنی متین، منتها این اکثریان شاید ناظر به این باشد که ما در مقام مشاهده شاید میگیم آقا پس ما که نمیتونیم هیچ وقت دائما و همواره موارد رو ببینیم. میگه حالا همواره هم ندیده باشی، حالا اکثر موارد که دیدی که، اکثر موارد که دیدی که، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میخوان اینطور بگن، میخوان اینطور شاید میخوان بگن که خب حالا باز بعد به اول عبارت و رغم کل هذه الايضاحات السابقه ظلت نقطه جوهريه بحاجه الى الايضاح والتحديد. برغم همه این توضیحاتی که پیش از این گفتیم، یک نکته جوهری و اساسی نیازمند توضیح و معین کردن باقی مون فی المبدع الارستی للاستقرار. اون چیه؟ و هیه ان المبدع الارستی ینفی تکرار صدفت نسبیه. اصل ارسطویی نفی میکنه تکرار تصادف نسبی را، ای تتابع صدف نسبیت متماثله، پی در پی بودن تصادفات نسبی که همسان باشن. ولکن لا یحدد درجه تکرار و تتابع الذی ینفی، اما مشخص نمی کنن میزان این تکرار و پی در پی بودن که او در نفیش میکنه چقدر. فهل ینفی تکرار از صدفت نسبیه بالقدر الذی یستوعب کل عمر طبیعه؟ آیا باید ما کل عمر طبیعت رو در نظر بگیریم؟ میگیم در کل عمر طبیعت چنین چیزی نباید تکرار بشه، نباید رخ بده، ها؟ یعنی حالت عکس، حالت عکس نباید رخ بده. و اگر این اتفاقی باشد، لااقل روزی روزگاری در عمر طبیعت، یا در گذشته های دور یا در آینده هایی که نیامده، این عرض ازتون که مخترم نخواهند بود با هم دیگه، با هم رخ نمیده. بالقدر الذي يستوعب كل عمر الطبيعه، همه عمر طبیعت شامل بشه. بما يقوم من زمان حاضر و ماض و مستقبل، که هم زمان حاضر هم زمان گذشته و آینده شامل بشه. او ينفي تكرار الصدفه النسبيه في مجال محدد كمجال التجارب التي يقوم بها شخص. میگه نه، در همون مدت زمان که شما دارید آزمایش انجام میدید، تو اون مدت زمان نباید تکرار بشه، نباید خود بخوام این خارج بشه از این قاعده. اگر اتفاقی باشد، لااقل اون مدت زمانی که شما دارید آزمایش میکنید، باید یه مرتبه این خلافش در بیاد، یعنی یه مرتبه آب بجوشه در صورت که حرارت وجود نداره. اینطور اولتی تقع و خلال فترت زمانی مایه، بله اولتی تقع و خلال فترت زمانی معینه، هر محضرتون که بله، فی مجال محدد کم مجال تجارب التي يقوم بها شخصون، یک آزمایش هایی که یه شخص خاصی اونا رو انجام میده، یا نه حالا با اون شخص خاص کار نداریم، میگن آزمایش هایی که از سال فلان تا فلان انجام بشه در این مدت زمانی، حالا هر کس انجام میده فرقی نمیکنه، شخص آزمایشگر هر کسی خواسته، اینها نباید اینطور باشه. اول مثلاشون که فعین کان اول فهو یعنی ان صدفه نسبیه لا تتکرر باستمرار مع امتداد عمر طبیعه در گذشته حاضر و آینده، و لا ینفی المبدا الارستی علی هذا الاساس ان تتكرر الصدفه النسبيه في تجارب شخص واحد مهما كانت كثيره او في فتره محدده. اگر ما اینو گفتیم، لعل شما میگید آقا من آزمایش کردم 100 بار 1000 بار 10000 بار، این همواره تکرار شد و حتی یک بار هم ما مورد خلاف نداشتیم، نتیجه منفی نداشت آزمایش ما، باز هم ما نمیتونیم بگیم این اتفاقی نیست. چرا؟ چون ما کل عمر طبیعت رو در نظر گرفتیم، این که چیزی نیست مدت زمان که شما داشتید آزمایش میکردید، ولی کل عمر خودت هم باشه نسبت به کل عمر طبیعت این عددی حساب نمیشه، میزان و مقدار قابل توجهی حساب نمیشه. پس اگر ما هل اتفاقی و لایکون و دائمین ولا اکثرین نسبت به عمر کل طبیعت در نظر گرفتیم، طبیعتاً چنین چیزی نمیشه، مگر بیاییم محدودش بکنیم به هم موارد آزمایش، بگیم آقا تو موارد آزمایش شما نباید مورد عکس در بیاد. ها؟ حالا ما اینجا سوال میکنیم، من چند مورد آزمایش باید انجام بدم تا به این برسم؟ اون عدد معقول و معتبر چیست؟ باید میرسد به این دست. خب بذاری بیاییم پایین تر، و یمکننا علا ضوء ما تقدم ان نلخص موقف المنطق الارستی من الاستقراء الناقص. میتوانیم پدکایی کجاست؟ میتوانیم در پرتو آنچه که گذشت خلاصه کنیم موضع منطق ارسطویی را نسبت به استقراء ناقص و قدرت آن بر تعمیم در این نکاتی که بیان میشود. پس اگر خواستید تیتر بزنید، میشود خلاصه دیدگاه منطق ارسطویی درباره استقراء ناقص. اولا ان استنتاج التعميم من الحالات الخاصه التي يقدمها الاستقراء الناقص يتوقف على اتشاف رابطة السببيه بين الظاهرتين اللتين اقترنتا خلال الاستقرار. نتیجه گیری اون تعمیم از حالات خاص، شما حالات خاص رو مشاهده کردید، میخواید حکمش رو تعمیم بدید به همه موارد. نتیجه گیری تعمیم از حالات خاصی که استقراء ناقص اونها رو به انجام رسانده، این متوقف است بر کشف رابطه سببیت میان دو پدیده‌ای که در طول استقراء اینا با هم دیگه مقترن به همزمان بودن، مثلا مثل حرارت و جوشیدن آب. ثانیا ان اکتشاف رابطه سببیه بین ظاهرتین مقترنتین، کشف رابطه سببیه میان دو پدیده مقارن یکدیگر، لا یمکن ان یقوم علی اساس الامثله التي يقدمها الاستقراء فحسب مهما کان عددها. کشف رابطه سببیه میان دو پدیده‌ای که با هم مقارن به هم زمان هستند، این ممکن نیست استوار باشد بر پایه مثال‌هایی که استقراء اونها رو مطرح کرده فقط. حالا هر چند مثال‌ها زیاد باشه، میلیاردها میلیارد مثال هم شما مطرح بکنید، بازم مشکل حل نمیشه. یه زمینه میخواد، یه واسطه میخواد. ثالثا ان رابطه السببیه تستنتج فی حالات الاستقراء من المبدا الذي ينفي تكرر الصدق از صدفة النسبيه باستمرار فی عدد معین من التجارب. رابطه سببیت و علیت نتیجه گیری می شود در حالات استقراء از آن اصلی که نفی می کند تکرار تصادف نسبی را به شکل مستمر در تعداد معینی از تجربه ها و آزمایش ها. ای تثبت ان صدف النسبیه، تصادفات نسبی، المتماثله که شبیه هم در میان، لا بله تو تابع مثلا بگیم خلال بله لا آها این درسته، آره این درسته، گرچه تزیاد داره ولی درسته. اصلا براتون که لا تابع حالا درسته، چون این عبارت درسته. سه تا سه بله این کار از محکم کاری ابن بجوی چارمی هم بذار بسته شد یه وقتی به کار بید. لا تتتابع از این که انسان به تته میفته بعد. لا تتتابع خلال عدد معین من تجارب به استمرار. خوب زمانی که من مطالعه می کنم خیلی به کلمات دقت نمی کنم، اگر این مخدم دقت بکنم هر حال نمی شونیم کتاب خوند. خیلی غلط زیاد داره. خب پس این سه نکته رو ایشون برداشت کردن. نکته سوم این شد که رابطه سببیتی که استنتاج می‌شود در حالت استقرا، این رابطه سببیت علیت در حالت استقرا نتیجه گیری می‌شود، به استنتاج می‌شود از اون اصلی که نفی می‌کند تکرار تصادف نسبی را به شکل مستمر در تعداد مشخصی از تجربه‌ها و آزمایش‌ها. یعنی چی؟ یعنی ثابت می‌کند که تصادفات نسبی همسان اینها پی در پی قرار نمیگیرند، در خلال تعداد معینی از تجارب به شکل مستمر. حالا یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، دیگه شما ده بار ادامه بده کنید، مثلا حالا شما از ده میدید، لذا من با تاکید استرس گفتم، شما ده بار میدید یک میلیارد میدید. خیلی النقطه جوهری یک خلاف. این خلاف منظور چیست؟ اختلاف منطق ارسطویی و دیدگاه شهید صدر. همون مطلبی که قبلا هم اشاره شد. بذارید من قبل از اینکه اشاره بکنم چند تا نکته رو بگم. خب نکته نخست این است که این قاعده ای که شما میگید الاتفاقی و لا یکون و دائم میگن ولا یکون ولا اکثریا، این قاعده ملاک صدقش چیه؟ ملاک صدق این گزاره چیه؟ آیا این یک قانون بدیهیه یا نظری؟ اگر نظریه، عقلیه یا تجربیه یا نقلی؟ اما بدیهی نیست، برای اینکه ما هرچه اسباب توجه و تنبه و تذکر خودمون رو جمع بکنیم و حواس خودمون متمرکز بکنیم، چنین قاعده ای رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم و به دست بیاریم. اونی قاعده عقلی. برخلاف اجتماع نقیزه این که بطلانون بدیهیه. بلوداه این طور هست، بلوداه این طور هست. اگر میگید نظریه یعنی بدیهی نیست، این آقا کوتاه میاد باشه، بدیهی نیست، نظریه و عقلی، نظریه و عقلی، باز این سخن قابل نقض هست. چرا؟ چون تا کنون کسی استدلالی بر صحت این قانون اقامه نکرد. نظری عقلی برهان میخواد، دلیل میخواد، یه استدلالی میخواد، نظری دلیل میخواد، کسی اقامه نکرد. اگر بگید نقلیه، حالا این دیگه ما چون آخوندی اضافه کردیم نقلی رو برد، اگر بگید نقلیه، بگید این بحثش هم دیگه نقلی دیگه چی جایگاهی داره، بالاخره دست خودمون نیست دیگه، آیات و روایات اینا بعد بررسی میشه. اگر بگید نقلیه، عرض خاطرین که آقای منبری ترک زبانه، بعد خیلی منبری قویی است در منازل قیوتات علما در قم، منبر میاد خیلی مورد توجه از حیث نوع بیان، خیلی شیرین بیان هستش. حرف آخرتون که بعد میگفتش که میگن فلانی جامع میان معقول و منقول بود، همین میکشید معقول و منقول بود. بعد میگیم یعنی چی؟ میگه جامع میان معقول و منقول بود، منقولش میشه روایات اهل بیت که اینا معقول نیستن، معقولش هم میشه همین کلمات فلاسفه، اما از اینکه انگاری اهل بیت کلمات بیعقلی میگفتن، غیر معقولی میگفتن، هر کس کلمات اونا رو بلد باشه جامع معقول نیست، فقط منقوله. اما اگر علاوه بر اون هر روایات اهل بیت شما فلسفه هم بلد بودید، میشه جامع میان ما کشش خودید معقول و منقول. از که خیلی از این حفظ خورده بود از خاطر میگم مگه روایات اهل بیت هم چه واسه حاویه گزارای عقلی است؟ بذار مثلا که اگر دیگه نقلیه که طبیعتا شما نمیگید، ولی من فرض میکنم که شما بفرمایید، اولا نقل در این گونه موارد ارزشی نداره، ثانیا ما فحشم کردیم نقل خاصی هم پیدا نکردیم. خیلی پس به ناچار باید بگیم که این قاعده تجربی است، این قاعده تجربی است و ما به تجربه دریافتیم که اتفاقی اکثری و یا دائمی نیست. خیلی خوب، سلام باشه، تجربی باشه دیگه، شما همه رو زدید دیگه، تجربی باشه. میگیم اگر قاعده رو تجربی بدونیم، با مشکل دور یا مصادره مطلوب مواجه میشیم. چرا؟ چون برای اثبات حجیت استقرا از قاعده استفاده کردید که صحت اون مبتنی است بر استقرا، و به عبارت دیگه صحت استقرا متفرع شد بر صحت استقرا. یعنی ما بپرسیم که چرا تجربه یا استقرا ناقص حجت است، شما میگید چون قاعده اتفاقی حجیت دارد. ها؟ بعد میگیم چرا قاعده اتفاقی حجیت دارد، شما میگید چون تجربه حجیت دارد. این به این شکل دو لازم میاد. این نقطه اول. نقطه دوم همون که در بیان آقای صدرم بود، از اون مطلب قبلی هم بلاش بیانشون بود که ایشون فرمودن که ما معتقدیم که این قاعده جزء معارف پیشینی عقلی نیست، بلکه خودش نتیجه استقرا هستش. اما نکته دوم که در این قاعده همچنان که اشاره شد، تعابیر گنگ و مبهمی استفاده شده، مثل همین تعبیر اکثری و دائمی که خود این تعابیر ملاک و معیاری ندارن. معلوم نیست که آیا اکثری و دائمی بودن به عمر تجربه کننده بستگی داره، یا به عمر طبیعت، یا به زمان انجام تجربه، اما از این که همین شخص خاص داره تجربه رو انجام میده، یا اشخاص مختلفی با هم دیگه کمک میکنن در طول زمان تجربه رو پیش ببرن، مشخص نیست. این آقا در تمام ادوار و قرون به شکل بی حد این پدیده باید تکرار بشه، یا اینکه در یک دوره مشخص و معینی باید این تقارن کشف بشه. طبیعتاً اون دو حالت اول که ممکن نیستن که ما بگیم که اکثری و دائم بودن به عمر تجربه کننده که بستگی داره، مثلا محدود به او هستش، از مثلا چون که بله اولخم این که بگیم که در همه ادوار و قرون مثلا به شکل بی حد بخواد این پد تکرار بشه، این چون این چیزی ما نداریم براش، نمیتونیم پیداش بکنیم. صورت بعدی هم این بود که در یک محدوده مشخص و معینی تکرار نشه، که قاعدتاً چنین چیزی هم ما دلیلی برش نداریم که حتما در این زمان خاص اگر تکرار شد علیت و سببیت هست. از مثلتون که و به فرض معین بودن اون محدود زمانی معیار شدن اون ملاک میخواد که در نظریه ارسطو این کار انجام نشده. گذشته از این بررسی و کاوش در طول یک دوره نسبت به تقارن دو پدیده خودش یک استقراءه، خود این مطلب یک استقراءه و تا صحت استقراء اثبات نشه نمیشه عامل حجیت استقراءش بشه. شما بگید که تکرار این در یک دوره زمانی و محدوده زمانی این همون هر مثلتون که لایکون اکثریان خواهد بود، خود همین بعد جایی اثبات بشه و تا خود همین اثبات نشه که تکرار شدن در یک دوره خاص این حجیت آور است، تا خود این اثبات نشه شما نمیتونید از این مندلی حجیت اثبات کنید. اول بعد خود اون رو ثابتش بکنید، اون رو از کجا شما میگید؟ به نوعی خود اون همچه بسا با یک استقرار ثابت بشه. بنابراین ارسطو و منطق ارسطویی باید بتواند که یک قاعده ای رو مشخص بکنه که ما بر اساس اون بفهمیم که چه مقدار از تصادفات نسبی قابل تکرار نیستند، تا روشن بشه که از چه مرزی عبور کرد همزمانی و تقارن کاشف سببیت. باز چنین چیز در منطق ارسطویی مشخص نشده. ما میگیم آقا از 100 دفعه، از 200 دفعه، از 1000 دفعه، از 10000 دفعه که عبور کردی دیگه این تصادفی نیست، دیگه یقین کن که این افتم که رابطه سببیت بین اینها وجود دارد. این رو از خودم که مشخص نکرده است. این مطلبی رو میجرد یه قاعده دیگه هم که اینجا احیانا مورد توجه واقع شده، این تعبیر القصر الدائمی اول اکثری محالون، القصر الدائمی، قصر با قافوسین، القصر الدائمی اول اکثری محالون، این رو هم بعضی ها استناد کردن که حالا این تو تعبیر شهید صدر نبود. یعنی تو سامانه تفکر ارسطویی اینا جواب میده، تو اون سیستم اینا جواب میده و حالا در ادامهش هم مشرایی ها اینا اینطور هست. همه کلمات تو کشور ما بار سیاسی به خودش گرفته. از مخصوص خب مثلا که علامات دودم نکته جدی دیگه سال باید بدن از خب النقطة الجوهرية في الخلاف، اختلاف منطق ارسطویی و دیدگاه شهید صدر. خلاصش اینه، منطق ارسطویی میگوید قاعده الاتفاقی یک گزاره و اصل عقلی پیشینی و پایه استدلالات استقرایی و شرط ضروری برای تعمیمات استقرایی است. لکن شهید صدر میگوید این قاعده در بهترین حالت و در بهترین فرض، تعبیرشون علا افضل تقدیره، در بهترین حالت در بهترین فرض نتیجه استقرائیست که نسبت به طبیعت انجام شده است. خب اینم از این مطلب لذا بذاریم اینجا قد شیم. بله قسمت بعدش هم مطلب دیگه حالا به ذهن من نمیاد. بریم نقد المبدع الارسطی. نقد المبدع الارسطی تمهیدون المبدا الارسطی للاستقراء يشكل علما اجماليا. خب من توضیحی عرض کنم، حالا ضروری یا غیر ضروری نمیدونم، به حال توضیحی است. و اون این که من ماه صدر در این بحث خودشون به شکل خاص و پررنگ هم شدن که شاید در جلسه گذشتم در جلسه مقدماتی اشاره شده بود، از بحث علم اجمالی استفاده می کنند. تکیه زیادی بحث علم اجمالی دارن. علم اجمالی وقتی ما میگیم در حقیقت علم اجمالی عبارت است از یک علم به علاوه چند شک در اطراف او. ما میگیم علم اجمالی، علم به چیزی دارم اما این علم من به اون چیز مقرون است و مقترن است و همراه است با شک و احتمال در چند مورد که اطراف اون علم هست. مثلا علم دارم به این که مایع موجود در یکی از این سه ظرف مثلا نوع خاصی از شربته ها، یا این آبی که تو این سه ظرف هست علم دارم یکی از اینها شیرینه، قبلا در شکر مثلا حل شده، اما نمیدانم آیا ظرف الف این گونه است، ظرف ب این گونه است، یا ظرف ج. پس یه علم دارم به جامع مثلا فرض کنید، به یه ظرف دارای مایع شیرین، اما نمیدانم کدام یک از این سه هستن. طبعا آقایانی که در این بحث لااقل مخاطب بنده هستن کسانی هستن که با علم اجمالی آشنایی پیشینی دارن به اندازه کافی، لذا ما خیلی اینجا نمیخوایم که توضیح بدیم و تشریح بکنیم، بیشتر میخوایم که عبارات خود آقای سعد رو ما پافشاری روش بکنیم. فقط برای این که اگر بخواید مطالعه بفرمایید من اشاره کرده باشم، در علم اصول در دو جا از علم اجمالی بحث میشه، باز همچنان که میدانید، یکی در ابتدای بحث قطع، یعنی بعد که بحث قطع و حجیت قطع مطرح شد از علم اجمالی هم سخن گفته میشه، در ادامه بحث قطع و علم تفصیلی از علم اجمالی سخن میگن. جای دیگر در ضمن اصول عملیه و بحث اصالت الاشتغال اونجا ازش سخن میگن. طبعا بحث در این دو مکان علارغم مقداری تداخل و تکراری که با هم نسبت به هم دارن، ولی دو بحث جدا از هم هستن، دو بحث جدا از هم هستن، چون در قسمتی که مبدا قطع هست و در ادامه علم تفصیلی ما از علم اجمالی در علم اصول بحث میکنیم، در حقیقت بحث از عالم ثبوته و اینکه آیا میشه و ممکنه در اطراف علم اجمالی براعت جاری کنیم یا نه، و بحث در اصول عملیه بحث از عالم اثباته و اینکه حال اگر امکان رو پذیرفتیم آیا واقع هم شده و ترخیصی از جانب شارع رسیده یا نرسیده. به شکل خاص اگر تو بحث خود مهمای صدر بخواید ببینید که ایشون جزء نوابغ است در همین عرصه بحث علم اجمالی واقعا خیلی خوب بحث کرده، ایشون اگر در تقریراتشون بخواید ببینید در دوره اول خارج اصولشون که به قلم سیدون الاستاد آیت الله حائری قلمی شده و نمیشه شده، ایشون بحث علم اجمالی رو در ضمن قطع بحث نکردن، مطرح نکردن، فقط همون انتها در بحث اصول عملیه اونجا پرداختن. اما در دوره دوم، در دوره دوم خارج اصولشون که آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی نوشته است، این دوره رو عرضم خدمتتون که آمدن در هر دو جا بحث کردم، در حلقات هم که باز آیان خانده ایدون میدانید در هر دو جا بحث کردم، هم مقداری در پس از بحث قرد در هم افضای بحثشون، هم در بفرمایید که اصول عملی. این یه نوعی دور اول ظاهره ذهنم اینه، حالا الان گفتید شک کردم از اینکه ذهنم از دوره اول بشه. بله، چون گاهی آقای حائری هم تعبیر بکنم مثلا زمیلونا، مثلا زمیلونا زمیل مثلا همدرس ما مثلا فلا. از سابقا هیچ اسم و نام و چیزی نبود از ایشون، این اواخر ایشون بعض بحثا رو میخواست دنبال به قول تعبیرشون دفاتری نجفیه، اون دفاتری نجفیه ایشون دچار خدشه شده بود و اختیار شده و عدمی آورد سر درس میورد از رو میخوند مطالب یه خورده میسکنه خط خطی شده بودم شده و بارپانی شده گم شده و بعضی برقاش اینا دنبال میگشت تکمیلش بکنه بهشون خبر داده بودن که یه فلانی بوده در درس با شما میامده این تون نویسی میکرده هم ضبط میکرده هم تون نویسی هم میکرده بعد هم پیاده هم میکرده لذا این از این حیث خوبه که این مطالب آقای صدر هست لذا این اواخر از باب به قول ایشون گاهی بول لاچاریه من باب لاچاریه از باب ناچاری ایشون شده بود زمیل هم آقا هر مثلا این که گفت زمیل و نا فلانی مصاحبه احترام میکرد چون ناچار بود ازش استفاده کنه گفت بله من این مطلب نداشتم اما این آقا توش کتابش نوشته بوده از این بیان من احساس میکردم که اینا یه دوره بودن همزمان با هم دیگه بودن اخیرا اتفاقا یکی از فضلایی که تو مباحث اصولی که داریم حضور پیدا میکنن ایشون میگفت که همین چند روزه این همین دست یکی از آقایان که از بزرگان بودیم ایشون اشاره کرد به مطلبی از آقای صدر بعد گفتش که من این مطلب رو در تقریرات آقای شاهودی دیدم ولی باورم نیامد که آقای صدر اینطوری حرف بزنه این بهشون نمی آمد مثل حرف ضعیفیست بعد به من گفتن که تقریرات شیخ عبدالساتر هست که این کلمات خدا آقای صدره رفتم اون رو نگاه کردم بله آقای صدر جور دیگه گفته ایشون نفهمیده هر مثلا که خیلی گفته ایشون نفهمیده آقای صدر جور دیگه گفته خیلی خوب بحث ما البته بحثی است که اینجا به نوعی میشه بحث فلسفی معرفت شناختی است بحث منطقی است لکن آقای صدر با همون حالت بحث اصولیشون پیش میرن چون آخه علم اجمالی در اصول این به لحاظ شأن و رتبه دون علم تفصیلی است لکن در فلسفه فوق علم تفصیلی است علم اجمالی در فلسفه بالا در اصول مثلا ایشون فضای بحثشون هم فضای علم اصوله ایشون کاملا حس میکنن سر درست خارج اصول نشستن بحث میکنن تو همون فضا بحث خودشون پیش میبرن کار درستی هم توشون میکنه دا. یعنی زمین بازی رو به تعبیری خودش تعیین میکنه همون بحثا رو از اونا میگیره میاره تو اونجایی که خودش آشناست یا شما تیمتون رو بهترم استادیوم خود ما من اینجا آشناترم اینجا با هم بازی کنیم بحث اونها رو میاره تو زمین خودش ایشون یه مجتهد قوی است این بحث اصولی فوق العاده توانمنده بحث اونها رو میاره زمین خودش با ادبیات خودش با مفاهیم خودش حالا بحث میکنه خیلی بهتر میفهمه که حالا چی شد از منظرتون که این نکته دیگه که حالا باز اینم میدانید فقط برای که بحثمون میخوایم شروع بشه عرض بکنیم و اون این که در مورد همین تعبیر علم اجمالی ما دو تا مبنای کلی تا جایی من خبر دارم در علم اصول داریم یکی مبنای میرزای نائینی علیه الرحمه هست و محقق اصفهانی به زمین ایشان یکی مبنای محقق عراقی هست آغازیای عراقی ببینید بر مبنای میرزای نائینی و محقق اصفهانی علیهم الرحمه این که ما میگوییم العلم الاجمالی این تعبیر درست نیست دقیق نیست بهتر بگیم دقیق نیست در واقع باید بگیم المعلوم بالاجمال چرا؟ چون این بزرگواران معتقدن علم اجمال و تفصیل ندارد علم یعنی کشف واقع یا لااقل باور به چیزی و طبعاً باور اجمالی یا تفصیلی نمیتونه باشه علمی نوریست هست یا نیست نقل میکنه یعنی لا یکون العلم الا تفصیلی یا لا یکون العلم الا تفصیلی یا علم فقط تفصیلیه اجمالی دیگه نداره خب اما اون چه که متعلق علمه و اون و ما به اون معلوم میگیم البته او گاهی تفصیلی است و گاهی اجمالی و چون متعلق علم تقسیم میشود به تفصیلی و اجمالی علم رو هم به اعتبار تعلقش به اون معلوم تفصیلی و اجمالی تقسیم کردن به علم تفصیلی و علم اجمالی در حقیقت بر مبنای نائینی و محقق اصفهانی ما باید بگیم که وصف العلم به تفصیلی و اجمالی وصف لشیء به حال متعلقه ما آمدیم شکل رو وصف کردیم به حال متعلقش. شما چطور در تقسیم بندی عقل به عقل نظری و عقل عملی چی میگید؟ میگید احسنتون، میگید عقل که یه چیز بیشتر نیست، به اعتبار مدرک و به اعتبار معقول ما تقسیم میکنیم عقل رو به نظری و عملی. اگر اون مدرک و معقول و آنچه که عقل به او تعلق گرفته است این از چارچوب اختیار ما خارج باشه، مثلا یه توضیحش اینه، بهش میگیم عقل نظری. اگر تحت اختیار ما باشد بهش میگیم عقل عملی. حالا تو جای دیگه میشه تعریف کرد، حالا یه تعریفش این هست، هر خون خط اینجا هم همینطور. ما در واقع میگیم اینجا علم اجمالی دقیق نیست، بعد میگیم المعلوم بالاجمال. اگر هم میگیم علم اجمالی این وقت به شیء است به حال متعلق. اما محقق عراقی، طبق معنای محقق عراقی اینطور نیست. ایشون میگن وصف العلم به تفصیلی و اجمالی وصف لشیء اما به حال نفسه، وصف لشیء به حال نفسه، یعنی العلم نفسه اما تفصیلی و اما اجمالی. میگن اون چه که مهمه واقع خارجیه، یعنی العلم نفسه تارتا انکشاف واضح و اخرى انکشاف غیر واضح. اما متعلق العلم و معلوم چطور؟ میگه یک چیز بیشتر نیست و اون هم واقع خارجیه. مثلا ما میخوایم مثال اگر بزنیم، ایشون میگه وقتی شما یه شبحی رو از دور میبینید، مثلا یه انسان در از دور میاد، شما اجمالا میدونید انسانه اما نمیدونید زید است یا عمرو است یا مثلا یه نفر دیگه است.
ها؟
در واقع فرق نمی کنه. ها؟ در اون معلوم شما که یه چیز بیشتر نیست، اون چیزی که علم شما بودتر تعلق گرفته، اون یه چیز بیشتر نیستش، اون همون زیده برای فرق نمی. اونجا که ایراد هست اون انکشاف شماست و اون کشف شماست، اون است که دچار خدشه است، دچار ابهامه. حالا آقایان باز رو بحث فلسفی آشنا هستن، اینو در نظر میگیرید تو بحث فلسفی که ما میگیم یه معنی به ذات داریم، معنی به لغز داریم، یعنی به عکس مشتوه راست، یعنی عامه مردم. اگر شما میگه علم تو چیه، میگه من علم دارم یعنی که میدونم. میگه معلوم به ذات تو چیه، همون شیء خارجی، درسته؟ مردم اینطوری برداشتشونه، معلوم خارجی علم، اون موجود خارجی معلوم منه، معلوم به ذات منه. در اینکه به عکس فلسفه میگن چی میگن؟ میگن معلوم به ذات اخلاقه، معلوم به ذات صورت ذهنی شماست، اون شیء خارجی معلوم بر عرض شماست. لذا تخلف علم از معلوم به ذات غیر ممکنه، تخلف علم از معلوم به ذات غیر ممکنه، چون دست و این اتحاد عقل و معقول، اتحاد عقل و عقل و علم و عالم و معلوم اینجا رخ میده. دقت میکنید؟ اتحاد علم و عالم و معلوم همش یه جاست، علم و عالم و معلوم یه جا جمع هستن، یک جا جمع هستن. درست میخواهدتون که حالا ببینید که سخنه کدام یک از این دو به این قاعده فلسفی شبیه هست و نزدیک است. مثل محقق عراقی که اون وجود خارجی رو بهش اهمیت میده، یا مثل فرق فرمان که بزرگواران که نه به اون صورت ذهنیه اهمیت میده. خیلی این هم این نکات کلی در علم اجمالی که اینجا من خواستم تذکرم عرض میکنم. جهت تذکرم این هستش که با تکرار میکنم، ما با کسی مواجهیم که اون شخص فضاش فضای اصولیه و همون فضای اجتهادی اصولی هم وارد این بحثا بشه، لذا ما باید ادبیات خاص و طرز تلقی و تصور او را از مسائل بهش توجه کنیم. ایشون میگن عرفنا ان المبدا الارسطی للاستقراء يشكل علما اجماليا، عرفنا ان المبدا الارسطی المتقدم للاستقراء ينفي تكرر الصدفه النسبيه، دانستیم که این تکرار تصادف نسبی رو انکار میکند. فی عدد معقول من التجارب و المشاهدات خلال الاستقراء، در یه تعداد قابل قبولی معقولی منطقی از تجارب و مشاهدات در از رهگذر استقراء. و نفض الان تیسیرا للتعبیر ان هذا العدد هو 10، فکر کنید 10 تا است، فکر کنید 10 تا است، عدد بالاتر نگیم. فعلى اساس هذا الافتراض يعني المبدا الارسطي ان الف و با اذا لم تكن بینهما رابطتون سببیت، الف و با اگر رابطه سببیت بینشون نباشد و اوجدن الالفه، نو الاشر نخوانده و اوجدن الالفه عشر مرات، ما الف را 10 مرتبه ایجاد بکنیم، فان الباء سوف لا توجد فی مره واحده علی الاقل من هذه المرات. واضحه؟ میگن اگر رابطه میان الف و با اقتران اینها تصادفی باشد، لااقل از 10 بار که اینا رو ایجاد میکنیم یه بار نباید نمقارن هم بشن، یه بار باید تخلف حاصل بشه. فرض کنیم عدد معقول ما، عدد معیار ما 10 باشد، عدد معیار ما 10 باشه، لااقل از هر 10 بار آزمایش یه دفعه باید تخلف بکنیم. چون گفتیم الاتفاقی لا یکون دائمی او اکثر، یا معیارش شد عدد 10 مثلا، دقیق فرمید، باید یه بار تخلف بکنه. اما اگر هر 10 دفعه اینا مقارن شدن، دیگه مرز عبور کرد، جواز رو گرفت و میفهمیم که بس دیگه این اتفاقی نیست، رابطه سببیت هست. و المبدا الغلستی اذ یخبرنا بان الظاهرتین اللتین لا ترتبط احداهما بالاخرى برباط السببیه. مبدا الغلستی اون دیدگاه ارسطویی، اصل ارسطویی، زیرا که به ما خبر میدهد، از اونجا که به ما خبر میدهد که دو پدیده ای که مرتبط نیست یکی از آنها به دیگری به وسیله اون تناب سببیت و علیت، سوف لن تقترنا فی تجربه واحده علی الاقل من التجارب العشر. لاغل تو یه مورد باید اینا غلط در بیاد، تو یه مورد بالاخره اینا نباید با هم دیگه مقارن بشه. لا یعین لنا هذه التجربه، اما این تجربه رو برای ما مشخص نمی کنه کدوماشون، تجربه اول، دوم، سوم، نهم، دهم، نمی دانیم، مشخص نمی کنه، ولی لااقل توی یکی از موارد نباید باشه. فقط تكون الاولى او الرابعه او اي تجربه اخرى من العشر، و بذلك يكون المبدا الارسطي علما بنفي غير محدد. غير محدد يعني همون غير معين، علما غير محدد يعني علم اجمالي، تعبير ديگر از علم اجمالي باشد. پس علما غير محدد يعني علما اما معين نیست، میشه همون علم اجمالي به تعبير آیسر در اینجا. و مقابلش علم محدد منظور علم تفصیلی باشد. خب ما یه علم اجمالی داریم به نفی یکی از دفعات تجربه در میان 10 تا، میدانم یکی از این 10 تجربه غلط در میاد، یعنی اینا مقارنه هم نمیشن، اما کدام نمیدانم، مورد اول است، چهارم است، پنجم است، دهم است، نمیدانم.
فهمونی
میکنه؟ نه
فهمونی در این حال در
همخالی استفاده
ایران
سرشون، بله دیگه، صوت تصویر، بله درست. ولی علم به نفی غیر محدد، علم به نفی غیر مشخص، یعنی همون علم اجمالی، در واقع علم اجمالی به نفی، در واقع علم به نفی غیر محدد یعنی علم اجمالی به نفی، علم اجمالی نسبت به نفی، له امثله کثیره فی معارفنا الاعتیادیه، داره مثال های فراوان است در شناخت‌های عادی ما. ایشون کلمه اعتیاد رو خیلی کاربرد داشته براش، اصلا حیات الاعتیادیه. ما اون وقتا که بیشتر حال توفیق داشتیم که حلقات رو درس می‌دیم، حلقات پایین‌تر بودیم، تو کم تو حلقه ثالثه نیست، همه تو حلقه اولا و سوم شد باشه که حیات الاعتیادیه. این معمولا یک باعث تفریح بود و اونجا میشه جوک هایی رو مطرح کردن به زندگی معتادیمون مثلا چه لحظه بود حیات اعتیادیه. اما سرتون که بله، ایشون میگه در معارف اعتیادی، حالا اصلا اعتیاد یه معارفی داره، در معارف عادی و معمولی، شناخت های معمولی و عرفی که داریم، مثلا شناخت های عرفی، در شناخت های عرفی ما هم مثال های فراوان داره. کما ان العلم بنفی محدد، خب نفی محدد یعنی علم تفصیلی، کما ان العلم بنفی محدد له امثله کثیره ايضا، این هم داره مثال های فراوان است. فنحن قد نعلم بها بان هذه الورقه خلف، حالا من مثالشون توضیح بدم، خوب توجه کنید. برگه کاغذ است، خیلیشون تاکید دارن این مثالا رو بگه و روشن بحث بکنه، ولی سراخر اونقدر بحث مبتنی نیست، یعنی اینقدر چون نباید نگران میشد برای جا انداختن این مثال، میشد راحت ترم بحث رو پیش برد، ولی خاله این دغدغه بوده برایش. من در دقیقشون احترام میدم مثالش رو توضیح بده، من به اینجا میفته. ایشون میگه ببینید یه برگه کاغذی رو شما باش توی تاریکی برخورد کردید، نمیدونید چه رنگیه. اگر کسی به شما بگه که این چه رنگیه، میگی نمیدونم چه رنگیه، ولی اینقدر میدونم که این همزمان نمیتوند هم سفید باشد هم سیاه. چرا؟ چون رابطه تضاد و تمانع بین سفیدی و سیاهی هست. ها؟ نمیدونم چه رنگیه، حالا شما بگو سفیده سیاه هر رنگی، نمیدونم، ولی اینو حداقل اینو میدونم که همزمان نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه. ها؟ پس این اون معلوم منه، معلوم من نیست که همزمان نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه، اما اینکه کدوم مورده نمیدونم، کدوم مورد هستش، کدوم رنگه نمیدونم، کدوم رنگه، رنگ الف از رنگ ب از رنگ ج از کدوم است. این یه حالت. یه حالت این است که نه، شما یه قفسه کتاب دارید برای کتب تاریخیتون، مثلا تاریخ تبری رو دارید، تاریخ یعقوبی رو دارید، تاریخ ابن اسیر هم دارید. من اصلا اینا مثلا خود ایشون من دارم میارم، نگید ما چرا این تاریخ ها رو دارید میگید، تبلیغی وقت نشه جایی. عرض محضرتون که این سطح تاریخ رو داشتید در قبل نیست، از دور نگاه میکنیم ببینید قفسه کتاب های تاریختون یه مقدار خالی شده، یه کمی خالی شده به اندازه مثلا یکی از این کتاب ها، مثلا چند جدی هم نمونم، حالا پس رو یه جدی بندازه یکی از این کتاب ها خالی شده، از دور که میبینید میدانید که یا طبری نیست یا ابن عصیر نیست یا یعقوبی، اما نمیدونید کدومشون پای بخش کدومش فرار کرد، هر مثلا یکی از اینها نیست. اینی که این حالت با حالت قبلی فرق داره، این حالت با حالت قبلی تفاوت داره. تفاوت چیه؟ تفاوت این است که در حالت قبلی این علم اجمالی شما مبتنی بود بر تضاد و تمانع، اصل تضاد و تمانع که لا یجتمعا، نمیتواند همزمان هم سفید باشد هم سیاه. این شخصی که داره میاد همزمان نمیتونه هم زید باشه هم امر، حالا همزمان نمیتونه هم سفید باشه. این یعنی این مقدار یقین دارم، این مقدار یقین دارم، همزمان سفید هم سفید هم سیاه نمیتونه باشه، اما چرا اینگه نمیدانم. ها، مبتنی بر اصل تضاد و تمانع. اما در مثال دوم چطور؟ نه، مبتنی بر اشتباه، تشابه علیکم، امر مشتبه شده بر شما، میدانید از دور دارید نگاه میکنید، میدانید یک کتاب تاریخی نیست، منتها مشتبه شده بر شما، نمیدانید آن کتاب تاریخ تاریخ طبری است یا یعقوبی است یا برخی ابن عصیر هستش. ها، این ایشون میخوان اینو توضیح بدن و همینطور تلاش میفرمایند در این قصه. از مخصوصتون که خب این رو توضیحشون هست، حالا میخواد ابروان بخواد اشکال نداره، ولعین به نفی نقید محدد فلان، بله، فنحن قد نعلم بان هذه الورقه ليست سوداء، ما گویا قد میدانیم به اینکه این برگه کاغذ سیاه نیست، و هذا علم بنفی محدد، این یک علم تفصیلی است به نفی سیاهی، تفصیلا میدانم سیاه نیست، و قد لا نعلم بذلك، گویا قد نمیدانیم که این سیاه نیست، ولكننا نعلم بان الورقه ليست سوداء و بيضاء في نفس الوقت، همزمان نمیتونه هم سفید بشه هم سیاه، این نمیشه، و هذا علم بنفی غیر محدد، این علم اجمالیه به نفیه، علم اجمالی است، چون تفصیلا شما بالاخره نفهمیدید کدومش نیست، لانه ينفي احد اللونين عن الورقه على اقل تقدیرین، این نفی میکند یکی از این دو رنگ را از ورقه بر کمترین تقدیر، اما خدا نمیدونه. در حالت قبلی شما نفی محدد داشتید، میگفتید قطعا یقینا سیاه نیست، تمام شد، معین مشخص. اینجا چی میگید؟ میگید قطعا و یقینا، هر مثلتون که سیاه و سفید همزمان با هم نیست، اما کدام دیگه من نمیدانم. خوبه دیگه، مگه بدی دیگه، وقت نعلم به اندازه تعبیر ظاهرن گاهی تو لسان آن علما هستش، بجرد از همین جهات، همین علمهای اجمالی و احتمال خلاف و اینقدر بحث علم مطرح شده، این کلمه ظاهرن تو لسان آن افتاده، ظاهرن اینطوره، ظاهرن اینطوره. بعد گاهی وقت دیگه به بدیهیات و یقینیات و همه چیز سرایت میکنه. مثلا طرف درست نشسته، یا ایشون هستن میگه ظاهرن تشریف دارن. ظاهرن چه میبینی؟ ظاهرن بدارن. اصلا مسئله ظاهرن نیست. شما کجا دیدین ظاهرن داریم این فلان جایی دیگه تو لسانشون یه تکه کلام شده. از مسئله میگه وقت نعلم بأن کتاب تاریخ طبری الذي كان موجودا في مكتبتنا قد فقد عرض مثلتون که لم یعد موجودن شما این داره قد فقد لم یعد موجودن یه باب داره باب میخواد میگه عبارت مشکل فنی داره. خب وقت نعلم میدانیم که کتاب تاریخ طبری که این موجود بود در کتابخانه ما قد فقد این محفوظ شده ولم یعد موجودن این عرض مثلتون که موجود به شمار نمیاد و هادا علم به نفی محدد علم تفصیلیست به نفی و قد لا نعلم بداره اما گاهی اوقات همچین علمی نداریم ولکن نا نعلم به ان احد کتب تاریخ قد فقد من مکتبتنا میدانیم یکی از کتاب های تاریخ از کتاب خانه ما نیست و هادا علم به نفی غیر محدد این یه علم اجمالیه به نفی است. چرا؟ لأننا لا نستطیع به موجب هادا العلم ان نحدد نوع الکتاب الذی فقدناه هل هو تاریخ الطبری او تاریخ کامل که مال ابن عسیر باشد. و سن یعقوبینا نگفته بود ما خودمون گفتیم ولی من اول بهشون استناد یعقوبی نداشت ساختی که خیلی خوب آشان را صفی بعد داره طبری ابن عسیر از کجا من را مهم اما و نطلق علی العلم یا نطلق علی العلم به نفی غیر محدد و علی ای علم به شیء غیر محدد به ضبط اسم العلم اجمالی. آقا اگر اصلا علم اجمالی میگفتیم ما بهتر میفهمیدیم، این شکلی بدتر شما گفتیم ما نفهمیدیم چون پیچونده لغمانو. اگر مثلا توی که علم به شیء غیر محدد، شیء غیر محدد یعنی اجمالی یعنی مجمل، شیء غیر محدد یعنی مجمل. اینجا باید بگیم که معلوم ما اجمال دارد که دیدگاه میزاینائینی و بفرمید که محقق اصفهانی نگفته از علم ما غیر محدد است، علم به شیء غیر محدد یعنی اون معلوم رو گفته اجمال دارد نه علم. حالا ایشون فهم کیفه ینشأ العلم الاجمالی، علم اجمالی چطور حاصل میشه؟ توضیحش رو عرض کردم، من فکرم تکرارش خود خسته کننده باشه، بیایم تا انتهاش و نستخلص من ذلک کله ان العلم انتهای این تیتر انتهای این قسمت و نستخلص من ذلك كله ان العلم بنفي غير كده كده ان العلم بنفي غير محدد ان همون علم اجمالی این دو تا حالت داره. پس تیتر بزنیم منشأ علم اجمالی، منشأ علم اجمالی به نفی، منشأ علم اجمالی به نفی. یک تمانع و تضاد، تمانع و تضاد. دو تشابه یا اشتباه. این یا اشتباه که میگم یعنی تشابه ذهنتون نه به مماثلت، منظور اشتباه، تشابه منظور اشتباه اینجا منظور هست. چون شو بگید تشابه منظورش همون اشتباهه، تشابه الامر از مثلتون که تشابه البقر و علی آیه چی بود؟ نتنم بریم این بقره تشابه بود. از مثلتون که این گاهی برخی از افراد هم در مقام شوخی هم در مقام اظهار تواضع مثلا طرف میگه که من ببخشید اسمتون رو فراموش کردم، از مثلتون که در جواب میگه که بله ان البقره تشابه. خب یک قد ینشأ من ادراک تمانع بین شیئین او مجموعه من اشیاء، گاهی وقت ناشی میشود از درک تمانع، اما تضاد منظورش همین تمانع میگم تضاد منظورشه، درک تضاد دو تمانع میان دو چیز یا مجموعه از اشیاء که اینا نمیتونه تمانع دارن یعنی مانع الجمع، یعنی جمعشون ممنوعه نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، همون تضاد مثلا. اما تضاد و تناقض تا این بعد اما ملاکش اما مثالشون مثال تضادی بودش. میگید یه امر ثابتی میتونه باشه، ما دنبال اون نیستیم. نه خب یه علمه،
علم است که این همزمان سفید و سیاه نیست، این همزمان سفید و سیاه نیست. اما کدام است؟ به عدد اطراف. شما میگید اطرافش باید میشه همه رنگ های عالم بشه، اشکال نداره. دقیق میگم چه حرف زدم، حتی این مقدارشو میدونم. یه گزینه رو من اینجا زدم، یه گزینه، همین مقدار کافیست. اما مثلا چون که قد ینشأ من ادراک التمانع بین شیئین او مجموعه من الاشیاء، گاهی ناشی میشد از ادراک اون تمانع میان دو چیز یا مجموعه از اشیاء. حتی اگر ایشون تصریح به تضاد هم بکند، باز میتونیم بگیم این معنای عرفی و لغوی تضاد منظورشه، معنای عرفی و لغوی منظورشه که شامل تناقض هم بشه. یعنی میخوام حالا از اونوری هم شما بگم، یه هر فرصت ایشون گفت تضاد، باز هم ما میگفتیم معنای اهم تناقض شامل بشه. قد ینشأ من ادراک التمانع بین شیئین و مجموعه من الاشیاء. پس شماره یک. شماره دو، و قد ینشأ من نفی محدد فی الواقع و قد تشابه على الملاحظ. این ملاحظ از اینجا اشتباه شده، فی الواقع نفی محدده، فنتج عن ذلك علم به نفی غیر محدد. چون این ملاحظ دچار اشتباه شده، میبینه یکی از این کتابا نمیدونه کدومشه، از مثلاتون که علم اجمالی به نفی بده کرده. ولو زال ذلك التشابه، اگر اون تشابه با اون اشتباه در واقع برطرف بشه، لکان هذا النفی غیر محدد، هو نفس ذلك النفی المحدد فی الواقع. این علم اجمالی هم در منحل میشه، در منحل میشه، منحل میشه به اون علم تفصیلی. اینم که مطلبی دیگه نظرت. و سوال، علم اجمالی ارسطویی از کدام قسم است؟ علم اجمالی ارسطویی از کدام قسم است؟ این که حالا من اصلا بخواید این مطالب رو شما خیلی تلاش میکنید جا بندازید، آقا اینا با هم فرق میکنه، متفاوته، این اینطوره اونطوره، میگیم خیلی خوب، حالا حرف این آقا مبتنی بر کدام یکی از ایناست؟ میگه میشه مبتنی بر هر دو در نظر گرفته بشه. خب ما اینقدر لازم نبود زحمت بکشیم فرق اینا ببنیم، اصلا نگه نمیفهمیدیم هم باز همین مطلب بود، از مثلا خیلی جهتی نداشت. ایشون میفرمان که میشود علم این علم اجمالی ارسطویی رو که میگه این تصادف رخ نمیدهد، هم بر اساس تمانع در نظر گرفت و تضاد در نظر گرفت، هم تشابه و اشتباه بر اساس هر دو میشه در نظر گرفت. بعد میان هفت تا اعتراض مطرح میکنند، هفت تا اعتراض مطرح میکنند، و در این اعتراض ها ببینید، حالا من انتهای عبارت رو بخونم قبل از اعتراض الاول، قبلش یه پاراگراف قبلش، بل اعتراضات التي سوف نوجهها الى المبدا الارسطي تختلف في مدلولاتها و نتائجها. این اعتراضاتی که ما اونها رو متوجه میکنیم به همون اصل ارسطویی، اینها در مدلولاتشون و همچنین در نتایجشون ما هم تفاوت میکنن. فبعضها یبرهن على نفی العلم الاجمالی الذي يعبر عنه هذا المبدع، بله، و عدم وجود کل الاساسین اللذین یتکون على اساسهما العلم الاجمالی، اساس التضاد و التمانع و اساس الاشتباه. بعضی از اینها اصلا کلن علم اجمالی رو نفی میکنند، چه بر اساس اولی، چه بر اساس دومی، چه بر اساس تمانع، چه بر اساس تشابه، کلن زیرا به علم اجمالی رو میزنن. و بعضها یبرهن على نفی الاساس الاول، یعنی همون تضاد و تمانع، لتکمین علم الاجمالی و عدم وجود ای تمانع و تضاد، یعنی تبیین تضاد رو آورده، ای تمانع و تضاد بین السلف النسبیه المتماثله، این رو رد میکنن. و بعضها یبرهن على نفی الاساس الثانی لتکمین علم الاجمالی، بعضی هم برهانی میکنن چه چیزی رو؟ اینکه اساس دوم یعنی اون تشابه و اشتباه وجود ندارد. این هم اعتراض رو مطرح میکنن. البته برخی آمدن یه اشکالی اینجا مطرح کردن، مبنی بر این که شما این چه جور حصریه، لعل یه علم اجمالی باشد برای مبنای سومی. شما در تمام اعتراضاتتون نشون میدید که این مثلا چه بر مبنای اولی باشه، چه بر مبنای دوم میشه، چه بر هر دو مبنا بخواد استوار باشه، این باطله. خب اگر بر مبنای سومی بود چی؟ اگر میگید این بر مبنای سومی نیست، باید تصریح بکنید که علم اجمالی بر مبنای ثالثی شکل
نمیگیرد و این رو اثبات بکنید. بگید این رو با اثبات میکنیم برای شما که علم اجمالی بر مبنای ثالثی شکل نمیگیره. ها تصدیق لاغ تصدیق میکردید، مدل اون خوش میشد، تصدیق میکردید و در جای دیگه ما اینو اثبات کردیم. اما اگر اینطور نیست، اصل اعتراضات شما زیر سوال میره. اعتراضات شما مبتنی بر این است که علم اجمالی فقط در مبنای این دو تا اصل تمانع بفرمایید و تشابه شکل بگیره. اینم اشکالی است. حالا شما خود تأمل کنید که ببینید چی اگر بعضی طلبه های شوخ ما بودن چیز دیگه این بودن، من نمیگم. مؤدبانش هم هست که التماسش باید کردن، غیر مؤدبانه کرد. متعذر، خب ذهن ها به اندازه کافی جوال هست، جولان فکری جوال
پنج شنبه هست.
زحمت بخواهیم کنم من برای رفتی از اومد نکنی نیازی نیست. خب خب من یه اشاره مختصر داشت من خواستم شما فراموش کردم بسر شما جایی یا این که بشه لحظه چایی خارج میشه فراموش کردم اصلا فرصی که من معایست از کردم مطلب ارسطو رو میان ترجمه میکنن به زبان خودشون، در واقع یه تحلیلی ارائه میکنن حقیقت آن کاری که ارسطو انجام داده. میگن ارسطو چه توجه داشته باشه چه نداشته باشه، تصریح بکنن چه نکنن. ارسطو که میگه من شخص ارسطو منظورم نیست، این سامانه فکری، این منطق ارسطو، این منظور عقل گراها، مشائیها، مشائین، اینها هر مزاتی، این سامانه فکری، این مجموعه، اینها چه تصدیق بکنن چه تصدیق نکنن، چه توجه کنن چه نکنن، دارن یه علم اجمالی شکل میدن. خب
با مقدمات استقرا،
نه وقتی میخوان از استقرا ناقص به علم برسن، گفتیم استقرا ناقص صرف تجمیع عددی که نیست که، استقرا ناقص به خود تجمیع عددیه، باید یه اصل عقلی بهش اضافه بشه، زمینه بشه که بگیم الاتفاقی و لا یکون و دائمی ولا اکثری، یا تا به علم تجربی تبدیل بشه، بتونیم قاعده بیش در بیاریم. ایشون میگن توی همین قاعده الاتفاقی و لا یکون و دائمی ولا اکثری، یا همینجا دارد یه علم اجمالی رخ میده
تو قاعده.
آره همینجا بر این اساس اون علم اجمالی نفیه. نفی چه چیزی؟ نفی تصادف نسبی در جایی که تکرار اکثری یا دائمی باشد. نفی تصادف نسبی در جایی که تکرار اکثری یا دائمی است. این علم اجمالی رخ میده. حالا این علم اجمالی یا مبتنی است بر اساس تمانع یا مبتنی است بر اساس تشابه یا همون اشتباه. خب ایشون میخواد بگه که مبتنی بر هر کدام باشه باطله، و در نتیجه وقتی ایشون توانست اون قاعده الاتفاقی و لایکون و دائمین ولا اکثریا رو رد بکنه، به نتیجه میگیرد که رد احسن تو روش منطق ارسطویی برای رسیدن به علم درست نیست. از طریق استقرام از اونم هستا، چون منطق ارسطویی همچنان فشاری کردن در برخی از متون خودش میگوید الاستقراء ناقص لا یفید علما، اما در مقابل میگوید از تجربتو تفید العلم. خب
چه اتفاقی افتاد؟ تجربه چه چیز اضافه‌ای نسبت به استقرا ناقص داشت که تجربه مفید علم شد استقرا ناقص نشد؟ میگه اون نون اضافه هست، اون چیز اضافه هست همینه، این قاعده عقلی است. ایشون میخواد این مستمسکت از اینا بگیره.
قاعده چرا این قاعده چیزی محرمش محدده، تصادف نسبی در شرایط دائمی رخ
نمیدن، همین نمیدهن. میگه این نفعی که دارید میگید،
خب
این نفعی که دارید انجام میدید، این در حقیقت علم اجمالی جا شکل گرفته. علم نه، علم اجمالی نه. ببینید شما نفعی میکنید، چون فهمون دیگه نفعی میکنید وجود تصادف را، اما این تصادف در مورد اول است، در مورد پنجم است، در مورد نهم است، اینه که مشخص نکردید. میگید آقا من یقین دارم اگر نه اگر در اگه تصادفی باشه دیگه، اگر تصادفی باشد بالاخره این میخوره زمین، بالاخره نمیشه تو تمام ده مورد این مقترن در میان و این دوتا الف و ب با هم دیگه همراه بشن، همزمان بشن، یه جا تخلف میکنه. اما نمیدانم آن مورد یک است، دو است یا سه. میدانم یکی از این ظرفهایی که در مقابل من هست محتوی آب شیرینه، اما نمیدانم این ظرف یک است یا دو است یا سه. این دیگه شکل کلاسیک علم اجمالیه دیگه، هر مثلا دیگه بوده علم اجمالیه به نفیه، علم اجمالی به نفیه، دقت بکن، علم اجمالی دارم به نفی این حالت، در حقیقت این میخوام نفی بکنم وجود عرض مثلتون که صدفه را، اما نفی میکنم وجود صدفه را در مورد اول، دوم، پنجم نمیدونم. در یک از این موارد بالاخره این
من فرمان شهیدتر این قاعده رو مارومه کرده، یعنی برای که علم اجمالی نفی اجمالی دوباره تصادف میگرده، نه نه دوباره تصادف نمیگرد. میگه من میگردم بالاخره اگه یک ساده یک تصادف شده، میدونی یعنی این وایلی تصادف نمیشه، اونم اکثریت دائمی شاید در واسه وارد کرده اگر بخواد تلاقی شده بشه بالاخره یه تصادفی میشه. حالا یا اکثریت یا دومی یا سومی یا دومی بوده این موجوده جزئیه رو نتونش کرده، یعنی کجا وارد
میگرده دنبالش یه
ترتیب مازه شده قاعده رو، قاعده این دو تا تصرف بگیر این چطور
تصرف نمیشه اکثر دایی شاید
دیگه
خیلی خوب. حالا فرض کنید تلاقی به خود اون تصرف بگیر، نمیدونیم اولیه تجربی رو داشتیم، این دقیقاً نظر حالا اینو آقای بعد بذاریم خیس بخور آقا، یعنی بعضی مطالب همش بله مثل این برگه مثلا زردالو میمونه، شما میذارید گوشه دهانتون این خیس میخوره، آرام آرام این آبش جاری میشه و نرم میشه، قابل خوردن میشه. حالا یه تأمل بکنید، این تأمل بکنید به معنی نیست که این تأمل کنید تا بپذیری، تأمل کنید تا اینکه ببینیم میشه اشکال فنی تر مطرح بشه.
یعنی شما فهمیدید واقعا کردید بعد اون
طرز فکر خودی خودی بعد مرده که عربی رو نمیفهمید. حالا والله بنده خدا اینقدر میرفت نیست، ولی خب بله این عبارات مهم نیست، بذارید لاغت اعتراض اول رو بخونید بعد من یک کلیت هم اعتراض رو عرض بکنم. گرچه اعتراض اول شما باید خیلی دانیه چرا بایدیم ساعت چند بذارید من حالا اول یک کلیاتی بگم، اگر رسیدیم تطبیق بکنیم اجازه برم از اون بری بریم یک مسئله از اول کلیت بگم. ببینید عرض کردیم من مای صدر هفت اعتراض رو به قانون تصادف نسبی ارسطو وارد میکنن، از جمله این که میگن که اگر قضیه تصادف نسبی، این گزاره تصادف نسبی در ده تجربه پی در پی تکرار پذیر نیست صادق باشد، ارسطو اینطور میگه دیگه، ده شما ما اضافه میکنیم برفرض تصادف نسبی در ده تجربه پی در پی تکرار پذیر نیست، اگر این گزاره صادق باشه باید گزاره ملازم اون، یعنی این گزاره شرطیه که اگر تصادف نسبی در نه بار آزمایش واقع شد در دهمین بار حتما واقع نخواهد شد. یه بار دیگه بگم گزاره ملازم اون میشه این گزاره، گزاره شرطیه که میگن اگر تصادف نسبی در نه بار آزمایش واقع شد، اگر نه بار تصادفاً اینا با هم همزمان شدن دفعه دهم میخوره زمین، حالا سب کن میخوره زمین، هر بحثتون که در دهمین بار حتما واقع نخواهد تصادف رو نمیده دیگه.
باید بگن این گزاره ملازم هم صادقه، در حالی که طرفداران ارسطو این مطلب رو نمیپذیرند، زیر بار نمیرن، در حالی که اگر علم عقلی یقینی باشه به ناچار و به همون میزان قضیه ملازم او هم یقینی خواهد بود، اما اینا نمیپذیرن، زیر بار چنین قضیه‌ای نمیرن. این که نکاتی که چون حالا تغییر میکنه مفصل مثلا اجمالا. نکته دیگه، اگر در اون تجربه‌ای که ما داشتیم نسبت به اقتران الف و ب، اگر در آزمایش اقتران الف و ب رو ما ملاحظه کردیم، هیچ دلیلی وجود ندارد برای ما که حتما الف علت ب هست. شاید یه پدیده‌ای که از اون غفلت داریم علت باشه. اینم باز نکته دیگه است. میگه دا همزمان داره رخ میدن باشه، همیشه و همواره اون علت دیگه هم بوده در
واقع معلومه،
مثلا اینم میتونه باشه هر مثلا تو. پس علم ما به این که تصادف نسبی تکرار ناپذیر نیست، موارد جمع تعدادی از احتمالات. خلاصه این که قاعده تصادف نسبی ارسطو علم عقلی و ما قبل تجربه ای نیست، در این صورت یا اولی است و یا ثانوی، در هر دو صورت محمول برای موضوع ضرورت و حتمیت داره. حالا اگر ضرورت ضروری بود، اگر ضرورت ذاتی باشه اون قضیه از قضای اولیه است، و اگر ضرورت ناشی از سبب باشه قضیه ثانوی است، و هیچ کدوم هم معنا نداره. چرا؟ چون اون قضیه که ما گفتیم در واقع مطلبی که میخواد به ما برسونه این است که تصادف واقع نمی شود، نه اینکه واقع نشدنش ضرورت داشته باشد. ضرورتی نداره که تصادف واقع نشه. خود ترجمه کنید نکته چیه؟ اون میگه که تصادف واقع نمیشه اکثرا و دائما، اما آیا ضرورت داره که واقع نشه؟ ها؟ ضرورتی هست که تصادف واقع نشه؟ نه، فرض بفرمایید که یه جوریست ها، به تعبیر آقا، که هر دو معنوی علت دیگری باشن ها، یا از قضا این دوتا علت یه جوری هم که با هم فعال میشن، اتفاقا دوتا علت با هم فعال میشن، معنون هم به دنبالش میاد. این نمیتونه بگه ضرورتا تصادف نمیتواند تکرار، ضرورتا نمیتواند تکرار بشه، اینو نمیتونه. یعنی حالت تجربی داره، میخواد بگه بنابر تجربه ما آدمیزادها معمولا امر تصادفی همواره تکرار نمیشه، اما یک ضرورت عقلی اینجا مطرح بکنن، چون میگه قاعده عقلیه، یه ضرورت عقلی برای ما بیاورد که نشان بدهد بر اساس اون ضرورت این تصادف همیشه واقع نمیشه، ما این رو از کلام اینها متوجه نمیشیم. چی؟ نه نه، صدفه نسبی این بود، صدفه نسبی این بود که دو تا چیزی که هر کدام جداگانه علت خاص خودشون دارن همزمان با هم رخ میدن، همزمانیشون تصادفه، یعنی ملازمه بینشون نیست، یعنی ضرورت اینجا وجود ندارد، میتونستم رخ ندن همزمان با هم، ولی حالا رخ دادن، یک بار، دو بار، ده بار، هر شب بار میتونم با هم همزمان رخ بدن. این از این حیث ضرورتی ندارد. باز تاکید میکنم این که میگیم رخ نمیدهن یه حرفه، این که میگیم ضرورت اینجا وجود دارد یه حرف دیگه است. دقت میکنید این همه بیان دیگه است. حالا این اعتراضات ایشون نه رو ببینید، یه خود مفصله دیگه، من از مفصل که اگر نگاه بکنید بریم اون انتهاش رو نگاه بکنیم، حالا خودم بریم جلوتر سرعت رو زیاد کنیم. بعد از اعتراضات تقییم عام للموقف الارستی، عرفنا سابقا ان المنطق الارستی عالج کل واحد من المشاکل الثلاث، مشکلات سگانه کدوم بود؟ خاطرتون میاد؟ اثبات علی قانون علیت عامه. دو، گذار از مقارنت به علیت خاصه. سه، گذار از علیت خاصه به تعمیم. دو تا گذار وجود داره، یه اثبات وجود داره، دو تا گذار. عرف مصاب کنید اون ست مشکل. عرفنا سابقا ان المنطق الارسطی عالج كل واحد من مشاكل الثلاث التي يواجهها الدلیل الاستقرایی بافتراض قضیه عقلیه قبلیه. آمد یه قضیه عقلیه پیشینی مطرح کرد با همون رفت جلو. عرض مثلتون که فمشکلت احتمال صدفه المطلقه، عرض مثلتون که بله 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 مشکل احتمال صدفه مطلقه رو چطور حل کرد؟ با فرض همین اصل سببیت. با ما اصل سببیت داریم در جای خودش، اصل علیت نه قانون علیت، این در جای خودش اثبات کردیم مشکل حله. و مشکل احتمال صدفه نسبی و تصادف نسبی رو چطور حل کرد؟ با فرض اون اصلی که نفی می کند تکرار تصادف نسبی را علا خط طویل اکثری و دائمی. اما مشکل احتمال تغییر و اینکه این اطراد نداشته باشه، یعنی شامل همه موارد نباشه، عمومیت نداشته باشه، اینو چطور حل کرد؟ با فرض یک قضیه‌ای که اون رو استنباط کرده بود از اصل سببیت. چی میگه؟ میگه ان الحالات المتماثله تؤدی الى نتایج متماثله، همون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. هم حالا اصلا تغییر داره قاعده رو، بعضی کارا که شروع میکنن مناسب نیست قبول کنید، یعنی بعضی جمله ها اصلا یک آیه غیر شریفه ایست تو ذهن هم هست، اینا توضیح رو بده اما اون آیه رو بیاره دقت میکنید که این انسان زود منزلش منتقل بشه مناسب تره. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد و هذا الموقف ممکن تجزئته الى نقطتین رئیسیتین. این موضع رو ما میتونیم تجزیه بکنیم به دو نقطه اساسی. اولا ان المنطق الارسطی یؤمن بان الدلیل الاستقرایی بحاجه الى ثلاث مصادرات. ثلاث مصادرات منطق ارسطی ایمان دارد به این که دلیل استقرایی نیازمند سه تا مصادر است. لابد من افتراضها مسبقا لكي يصاح للدليل الاستقرائي ان يتغلب على مشاكله الثلاث. چاره‌ای نیست ما این ستا رو فرض بکنیم پیشتر تا اینکه این امکان برای دلیل استقرائی حاصل فراهم بشه تا بتونه بر اون سه مشکل پیروز بشه غلبه پیدا کنه. ثم يؤدي الى العلم بالتعميم المطلوب و این منجر شد به علم به اون تعمیمی که ذکر شد. و ما لم نسلم به تلک المصادرات تسلیما مسبقا، تا زمانی که ما نپذیرفتیم این مصادرات رو اون هم یه تسلیم پیشینی، یه پذیرش پیشینی، لا يمكن الاعتراف بالعلم الاستقرایی و المناهج الاستقرایی به استدلال، ممکن نیست ما اعتراف بکنیم به علم استقرایی و روش های استقرایی در استدلال. پس از این شاید از این حیث که برهانی براش اقامه نمیشه، این تو بحث اصولی آقای صدر این تعبیر وجود دارد. هر جا بحثی وجدانی باشد و برهانی نباشد میگد مصادره. چرا؟ چون شما در زمانی که میخواید استدلال بکنید مدعای خودتون تکرار میکنید، مدعای خودتون تکرار میکنید، این طور هستش. میفهمید از ثانیه لعل منظورشون این باشه ان المنطق الارسطی یؤمن بان مبدا السببیه، منطق ارسطویی ایمان دارد به این که اصل سببیت و المبدا الذي ينفي تكرر الصدفه النسبيه، از نظرشون که و اون اصلی که نفی میکند تکرار تصادف نسبی را و القضیه القائله ان الحالات المتماثله تؤدي الى نتائج متماثله حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هي قضايا عقليه قبلیه مستقله عن تجربته و الاستقراء، اینها یه قضیه ها و گزاره های عقلی هستن پیشینی و مستقله عن تجربه و استقراء. و من اجل داله وجد فیها المنطق الارسطی تلک بله مصادرات الثلاث التي يحتاجها الدلیل الاستقرائی. چرا این به این ستا رسید؟ به خاطر اینکه اینها روی قضایای عقلی پیشینی مستقله از تجربه و استقراء میدونه
و کل ما تقدم من مناقشه للمنطق الارسطی حتی الان، هر چی ما به منطقه ارسطویی اشغال کردیم تا الان، کان یرتبط به واحده من تلک القضایا الثلاث، ما این قضیه ها رو زیر سوال بردیم، اون قضیه های سگانه رو زیر سوال بردیم. ای بالقضیه التي تقول ان الصدفه النسبيه لا تتكرر على خط طويل لقد استطعنا ان نعرف ان هذه القضيه ليست عقليه قبليه بل خودش نتیجه استقرار و تجربه است، و بذلك لا تصلح اي ان تكون احدى تلك المصادرات الثلاث التي يفتش عنها المنطق الارسطي لدعم الدليل الاستقرائي، برای پشتیبانی دلیل استقرائی. و في رأي ان المنطق الارسطي لم يخطئ فقط في الاعتقاد بطابع عقلي قبلي لقضيه ليس من القضايا العقليه القبليه، به نظر من منطق ارسطویی فقط اشتباه نکرده است در اینکه گمان کرده این قضیه قضیه عقلی قبلی است، پیشی نیست. هر نظرتون که برای یک رنگ تابع اون رنگ و اون سبغه عقلی قبلی داده است به یک گزاره‌ای که این گزاره از گزاره‌های عقلی پیشینی نیست، بل اخطأ ایضا همچنین خطا کرده است فی الاعتقاد به حاجت دلیل استقرایی الى مصادرات قبلیه. ایضا اصلا اینکه این فکر کرده است دلیل استقرایی نیازمند این مصادرات هست اشتباه کرد، نیازمند این مصادرات نبوده، ما از طریق دیگری براش راه حل پیدا کردیم. و یکفی هنا ان نسجل رأینا هذا دون ان ندخل فی تفاصیله تاریکین ذلک الی القسم الثالث من هذا الکتاب، که میگن ما اینو بعدا توضیح خواهیم داد. خلاصه الکلام این که اون پرسشی که در باب استقراء مطرح بود و اون سه تا نکته اساسی، یکی قانون علیت، اثبات قانون علیت عامه، یکی گذار به سببیت و علیت و از اقتران از مقارنت بریم به نگید ملازمت، چون اون ممکن تو ذهنتون ملازمه بیاد، نه اما اقتران بگید، گذار از اقتران به سببیت خاصه و سومی گذار از سببیت خاصه به تعمیم، گفتید در مقابل این دیدگاه های مطرح شده یک دیدگاه، دیدگاه عقلیون ارسطو، یعنی منطق ارسطو و مشائین بودش، از مسائلی که اینها میگن ما بر این راه حل داریم، راه حلش هم تا الان خوندیم و ایشون نپذیرفتن. راه حل بعدی راه حل کسانی است که از مسائلی که تجربه گرا هستن، اونا میگن ما راه حل داریم، که راه حل اونا رو بررسی میکنن و پاسخ میدن. گرچه دو گزینه دیگه هم وجود داشت، یعنی یه گزینه این بود که ما بگیم راه حل داریم، که این گزینه خودش الف و ب داشت، الف عقلیون به تجربیون. یه انتخاب دیگری این بود که بگیم ما اینا راه حل نداریم، پاسخ بدیم و بگیم که نه ما اصلا استقراء رو قبول نداریم. چیکار کنیم؟ مسیر پوپر رو بریم، مسیر مثلا لاکاتوش رو بریم، ها مسیر اونها رو بریم. یه راه حل دیگه هم هست که بگیم که نه ما نه استقراء رو قبول داریم، نه هیچ روش مشخص و معین دیگری که کی بودش؟ بر احسن تا ایشون بودن که فرمودن و کوهن و برخی دیگه مثلا این مطلب رو گفته باشن. گمان می‌کنم به همین مقدار اکتفا بکنیم، کفایت بکنه از اصلاح هستیم که ایشالا الله باز مدیر دیگه خودنی زیمون. اگر یه لحظه به من میتونید چند لحظه اشکال ندارد آخش کنم؟ بله، چون دیگه هی بعضی مطلب بریم جلسه بعد یادمون رفت این جلسه هم کنم شما بله انشاءالله اون فصل رو بررسی میکنم، بشود اون رو هم توی یه روز بگیم، خیلی خوبه انشاءالله. خب یه فهرست لیستی از اشکالات رو مطرح کردم، اینکه صرف وجود تعاقب یا تقارن نمیتونه دلیل وجود رابطه علی معلولی باشه، و مثلا این قواعدی مثل اتفاقی لا یکون دائمی او اکثری یا اون القصر دائمی او اکثری محالون، اینا هم خب اولا گفتن اینا دارای ابهاماتی هستند و اشکالات متعددی بیش وارده. اولا احراز اکثر افراد ممکن نیست، ثانیاً بر فرض تنزل و امکان احراز تعمیم حکم اکثر افراد به جمیع مصادیق هیچ گونه مبنای منطقی ندارد، بقیه کسایی که رد کردن البته نلزوم به عقیده شهید صد. ثالثاً وجود رابطه دائمی همزمان و متعاقب دلیل بر علی بودن رابطه نیست، چه نسبت به وجود رابطه اکثری، حتی دائمیش هم دلیل نیست، چه نسبت به اکثری. هر مثلتون که زیرا قوام رابطه علی وابستگی ذاتی با یک پدیده دیگر و ضروری بودن رابطه آن دوست، نه مقارنت و همزمانی. نکته چهارم این که
از نوع بیانات و ظاهر گفتار کسانی که استناد میکنن به این قواعد اینطور برمیاد که از دیدگاه اونها این اصول بدیهی هستند، در حالی که فرض بدیهی بودن اون دو یه ادعای صرفه، هیچ نوع دلیل تجربی و عقلی وجود ندارد که تضمین کننده بداهت این دو تا باشه، که اون دلیل هم لازم نداره، ولی خب بدیهی که نیستن، گفتم اگر نظری هم باشن برهان اقامه نشده و تجربی هم که حتی همون تجربی بودنشون هم محل اشکال هستش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله محمد.